مجله سلامتی.
با نام و یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایی که شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. صبحتان بخیر. روز جمعه است، زمان پخش برنامه مجله سلامتی است و دوستداران این برنامه منتظر هستند که برنامه این هفته مجله سلامتی را بشنوند. پس تا پایان با ما همراه باشید. صدای ما از شهر مقدس مشهد میشنوین و از طریق رادیو دری و ما به مدت 30 دقیقه با شما عزیزان همراه هستیم. دری رادیو @irib.ir آدرس ایمیل ماست. و 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره های پیامک برنامه است. دو 098-513-878-301 شماره تلفن ما در ایران است. و 0920-878-2012 شماره ما در تلگرام و واتساپ است. صحبت های دکتر سر محمد جواد ضیا، دانستنی های طب، گیاهان دارویی و پرسش و پاسخ بخش های مختلفی است که در برنامه این هفته مجله سلامتی تقدیمتان خواهیم کرد. خب بدون هیچ مقدمه‌ای از شما عزیزان دعوت میکنیم که در اولین بخش برنامه این هفته مجله سلامتی صحبت‌های کارشناس خوب برنامه دکتر سر محمد جواد ضیا را بشنوید.
خدا و با سلام خدمت شنوندگان عزیز. دردهای ناشی از قفسه سینه یکی از شایع‌ترین موارد ابتلا در جامعه هستش و مراجعات به بخش‌های اورژانس و عاجل به خاطر این قضیه خیلی فراوان هستش. علت‌های زیادی داره دردهایی که در ناحیه قفسه سینه شما حس می‌کنید که مربوط میشه به اندام‌های موجود توی قفسه سینه و شکم. حتی شایع‌ترین علت‌هاش بیماری‌های قلبی هست، بیماری‌های ریوی هست، بیماری‌های گوارشی، بیماری‌های عروقی، حتی بیماری‌های عضلانی اسکلتی یا بیماری‌های عفونی و در نهایت اختلالات عاطفی و روانی. گاهی وقتا هم بدخیمی‌ها و سرطان‌ها ممکنه که علت این قضیه باشه. بیماری قلبی درد اون یک شاخصه خاصی داره. درد بیماری قلبی اولا این که به خاطر نرسیدن اکسیژن به عضلات قلبی به وجود میاد که این ممکنه بر اثر کاهش اکسیژن رسانی یا افزایش تقاضا برای اکسیژن یا هر دو باشه. خب علت اصلیش هم توی سنین بالا انسداد رگهای کرونر قلب به وسیله تصلب شرائین هستش که به خاطر این انسداد ایسکمی گذرا یا عدم رسیدن اکسیژن کافی به عضلات قلب برای فرد به وجود میاد و دچار درد میشه. محل درد پشت جناق سینه هست ولی ممکنه به گردن، فک، بازوها و شانه انتشار پیدا بکنه. درد اون ویژگی خاصی داره که این شنونده گرامی که تماس گرفتن، درد ایشون همچین ویژگی نداره. درد خیلی بیشتر از و کمتر از 10 دقیقه به طول می انجامه و در صورت بروز سکته قلبی متغیر هست و اغلب بیش از 30 دقیقه طول می کشه. خب توی این فرد ایشون نه سن بالایی دارن، سنشون 23 سال هستش و هم این که دردی که در ناحیه قفس سینه حس میکنن 3 الی 4 ساعت طول میکشه که مشخصه درد قلبی رو نداره. از علتهای دیگش میتونیم به بیماریهای ویژه‌ای اشاره بکنیم که اون هم ممکنه آسیب ریه و پرده جنب باشه یا بیماریهای گوارشی و بیماریهای عضلانی اسکلتی که اشاره شد. اختلالات عاطفی که توی این مورد بیشتر به نظر میرسه که این عامل باشه، بیماری ها یا اختلالات روانی و عاطفی مثل افسردگی، استراحت، ترس، اینا باعث درد در ناحیه قفس سینه میشن. این وقتا 10% افرادی که به واسطه درد قفس سینه به پزشک مراجعه میکنن مبتلا به اختلالات روانی و عاطفی یا فشارهای روانی و به دنبال مشاجرات و غیره هستش و جای نگرانی نیست. با آرام شدن فرد این دردها برطرف میشه. اما باز هم ما توصیه میکنیم که توی هر مورد درد قفسه سینه که به پزشک مراجعه میشه حتما یک نوار قلب هم برای اطمینان گرفته بشه. با تشکر، موفق باشید.
بسیار سپاسگزارم از دکتر صبح محمد جواد ضیا، کارشناس خوب برنامه راز سلامتی. اما در بخش دانستنی های طب در هفته های گذشته با شما عزیزان در ارتباط با بحث پرفشاری خون صحبت میکردیم. چند جلسه بود که در ارتباط با پیشگیری از پرفشاری خون صحبت میکردیم. اینو خاطر عرض کردیم، مثل این که مصرف نمک یا مصرف سدیم را در رژیم غذایی خود ما کاهش بدیم که بسیار میتونه نقش داشته باشه. همینطور افزایش مصرف پتاسیم هم بسیار نقش داره و کمک کننده خواهد بود. افزایش مصرف کلسیم همین نقش رو داره. بنابراین به اندازه کافی از شیر و لبنیات استفاده بکنیم. همینطور در ارتباط با منیزیم صحبت کردیم و ای که افزایش مصرف منیزیم در کنترل فشار خون میتونه نقش داشته باشه. در دانه ها، مغز ها، آجیل ها، سبزیجات برگی شکل مثل کلم، پالک و امثال اینا ما به اندازه کافی منیزیم داریم. و همینطور عرض کردیم که میزان چربی مصرفی ما باید کاهش پیدا بکنه، خصوصا در کسایی که تحرک کمتری دارن. و البته کنترل وزن بسیار بسیار میتونه مسئله مهمی باشه. کسایی که اضافه وزن داشته باشن یا کسایی که چاق باشن، اینا شانس ابتلایشان به پرفشاری خون افزایش پیدا میکنه. بسیار این اندازه دور کمر اهمیت داره. هرچه اندازه دور کمر بیشتر باشه شانس ابتلا به پرفشاری خون هم بیشتر میشه. در مردان معمولا میگیم که 102 سانتی متر و در زنان هم حدود 88 سانتی متر. از این اگر بیشتر باشه شانس ابتلا به پرفشاری خون بیشتر خواهد شد. همچنان در این ارتباط با شما صحبت خواهیم کرد. یک بحث بسیار مهم در پیشگیری از ابتلای به پرفشاری خون بحث تحرک هست، فعالیت بدنی هست. کسایی که فعالیت بدنی ندارن، شغلشان به گونه ایست که بسیار کم تحرک هستند و برنامه ورزشی هم بر خودشان ندارند، اینا شانس این که به پرفشاری خون مبتلا شوند خب در اینا بیشتر هست. اما کسایی که فعالیت بدنی دارن، کسایی که ورزش میکنن، شغلشان به گونه ایست که شغل پرتحرکی است و اینا مرتبا انرژی مصرف میکنن، در اینا شانس ابتلا به پرفشاری خون کمتر هست. این چیزایی که عرض کردم خدمت شما، تحقیقات مختلف در جاهای مختلف دنیا و در دانشگاه‌های معتبر دنیایی مسئله رو ثابت کرده و تحقیقاتی که انجام شده کاملا صحه گذاشته برای مطلب که کسایی که ورزش میکنن کمتر مبتلا به پرفشاری خون میشن. منتها ما عمدتا برای این مسئله ورزش‌هایی رو میخوایم که شدت کم تا متوسط داشته باشه اما زمانش بیشتر باشه. عمدتا ورزش‌هایی رو می‌خوایم به نام ورزش‌های هوازی، ورزش‌هایی که اکسیژن داره می‌سوزونه و باعث میشه که در واقع چربی‌های اضافه‌ای هم که در داخل بدن ما هست بسوزن و باعث تناسب اندام، باعث تناسب وزن میشه و بسیار کمک کننده خواهد بود. هرچند که در کل میگیم هر ورزشی میتونه کمک بکنه، اما ورزش‌های هوازی، ورزش‌های استقامتی اینطوری بگوییم، بسیار میتونه که کمک بکنه در کاهش فشار خون، در پیشگیری از ابتلا به پرفشاری خون. خب همچنان با شما عزیزان هستیم در ارتباط با پرفشاری خون. باز هم نکاتی را خدمت شما عرض میکنیم. توصیه‌های تغذیه‌ای خاصی داریم در کسایی که دچار پرفشاری خون هستن یا برای پیشگیری از ابتلای به پرفشاری خون، که انشاءالله در بخش پایانی برنامه این هفته مجله سلامتی فرصت باشه و ما بتونیم در این ارتباط با شما صحبت بکنیم. اما در حال حاضر می‌خوایم که صحبت‌های خانم دکتر مشکان تیموری، کارشناس خوب برنامه مجله سلامتی، در بخش گیاهان دارویی را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. با ما همراه باشید.
گیاه دارویی که خدمت شما امروز معرفی میکنیم گیاه سیب زمینی شیرین هست. تازگی ها به آسیا هم راه پیدا کرده، مصرف این گیاه باب شده. شاید طعمش مورد پسند خیلی از افراد نباشه، اما این گیاه به عنوان یک گیاه دارویی در بسیاری از عطاری ها مورد فروش و تجویز قرار میگیره. دلیل اهمیت این گیاه از قدیم این بوده که به عنوان درمان ناباروری و همینطور به عنوان قرص ضد بارداری استفاده می شده. به دلیل این هستش که گیاه ترکیبات هورمونی توش وجود داره که بسیار شبیه پروژسترون هست. قرص های ضد بارداری هم حاوی پروژسترون هستن. در نتیجه مصرف این گیاه می تواند تا حدی جایگزین قرص های ضد بارداری باشه، اما در حال حاضر ما توصیه نمی کنیم که همچین مصرفی رو از این گیاه داشته باشیم. مهمترین مصارفی که برای این گیاه در حال حاضر به شما معرفی می کنیم این هستش که به عنوان هیدروکورتیزون که در کرم‌های معمولا درمان اگزما، التهابات و سوختگی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیره یا کوفتگی‌ها، می‌تونیم به جای کرم‌ها و پماد‌های حاوی هیدروکورتیزون یا کورتون‌ها از زماد این گیاه استفاده بکنیم. ترکیبات مهم اون ترکیبات آلکالویدی هست که می‌دونید آرام بخشه، ترکیبات استروئیدی داره، هورمون‌های ما رو تشکیل میدن، تانن‌ها هستش که به عنوان قابض مورد استفاده قرار می‌گیره، فیتوئسترول ها که باز از دسته ترکیبات هورمونی هستن در بدن ما، و همینطور مقدار بسیار زیادی نشاسته که جزء لاینفک گروه سیب زمینی ها هست. معمولا تبعات مصرف این گیاه به این صورت هستش که شل کننده عضلات صاف است. عضلات صاف مثل رگ ها، مثل رحم، مثل مثانه و همینطور روده کوچک. بنابراین وقتی شما این گیاه رو مورد استفاده قرار میدین، یه مقدار حالت روند یا نرم شدن مزاج یا ملایم بودن برای شما ایجاد میکنه. اسپاسم عضلانی، خصوصا اسپاسم عضلانی دستگاه گوارش رو برطرف میکنه، صفرا رو به جریان میندازه و به اصطلاح صفرا بر محسوب میشه. در نهایت تعریق رو هم در فرد افزایش میده. افرادی که دچار کاهش تعریق در خصوصا فصل گرم هستن، بدنشون حالت گرگرفتگی داره، میتونن با مصرف سیب زمینی شیرین این التهاب رو کم بکنن. چرا که تحریقشون افزایش پیدا میکنه، حجم ادرارشون به همون نسبت کمتر میشه به دلیل اینکه خروجی فقط به صورت دفع ادرار با حجم زیاد نخواهد بود و سم از بدن به صورت تحریق و دفع پوستی خارج میشه. بنابراین خیلی خواص خوبی رو ما میتونیم ازش بگیریم. به عنوان خلط‌آور و محرک گوارشی و همینطور تقویت کننده کلیه مورد استفاده قرار میگیره، خصوصا در آمریکای مرکزی این درمان‌ها از گیاه سیب زمینی شیرین استفاده میشه. دو تا عامل مهم خیلی خوب هم تو این گیاه وجود داره، ترکیبات ضد باکتری و ضد التهاب، همونطوری خدمتتون گفتیم به کلیه کمک میکنه. از اون طرف در عفونت‌های ادراری هم میتونه به عنوان یه مسکن مورد استفاده واقع بشه. دو نکته خیلی خاص باید مورد توجه قرار بگیره. اولا که در صورتی که قرار هست ریزوم رو به عنوان جوشونده مورد استفاده قرار بدیم، خصوصا برای سندرم روده تحریک پذیر و یا برای تسکین دردهای قاعدگی، حتی گاهی اوقات در شرایط خاص برای برطرف کردن یا کاهش دردهای زایمان، میتونیم اون رو با پوست درخت بید بجوشونیم و مورد استفاده قرار بدیم. مقدارش حد اکثر دوز مورد استفاده شما 20 گرم هست که با 5 گرم پوست درخت بید اون رو ترکیب میکنید، میجوشونید به مدت 10 دقیقه و بعد صافش میکنید و مورد استفاده قرار میدید. اگر به صورت تنتو مورد استفاده قرار میگیره، خصوصا برای دردهای پس از زایمان یا دردهای زایمان، 5 تا 10 قطره از تنتور گیاه رو میتونید به عنوان ترکیب مسکن مثل سایر موارد مسکنی مورد استفاده خوراکی قرار بدید. در صورتی که قرار هستش که از این گیاه برای درمان ضعف کلیه استفاده بشه یا سندروم های یائسگی، میتونید اون رو با گیاه شیرین بیان مخلوط کنین، بجوشونین و بعد از صاف کردن مورد استفاده قرار بدین. برای عفونت های ادراری حد اکثر شما مجاز هستید که 10 میلی لیتر یا 10 سی سی در روز از این ترکیب تنتوری استفاده بکنید. نکته قابل توجه در مورد این گیاه این هستش که در دوران بارداری خصوصا باید بسیار احتیاط بشه مصرفش. مصرف درمانی اون باید تحت کنترل باشه، ولی هنگام زایمان مصرف کردن اون هیچ مشکلی نداره. اگر به عنوان خوراک مصرف میشه، دیگه حداکثر در هفته یه وعده، اون هم حداکثر حدود 120 تا 150 گرم، بیشتر مورد استفاده قرار نگیره. امیدوارم که گیاه سیب زمینی شیرین هم وارد سبد غذایی شما بشه، نه به عنوان دارو بلکه به عنوان منبع بسیار خوب نشاسته و مواد هورمونی، و از این موهبت الهی هم بهره مند بشید. شما رو به خدای بزرگ می سپارم.
بسیار سپاسگزاریم از خانم دکتر مژگان تیموری، کارشناس برنامه مجله سلامتی در بخش گیاهان دارویی. اما راه‌های ارتباطی شما عزیزان شنونده را با برنامه مجله سلامتی یک بار دیگه اعلام می‌کنیم که شما عزیزان بتانین سوالاتتان و پیشنهاداتتان و همینطور انتقادات سازنده‌تان مطرح بفرمایید. دو 098-513-878-301 شماره تلفن ما در ایران است. صفر 75-202-40-67 شماره تلفن ما در افغانستان است. سه 3826 شماره پیامک ماست در ایران. صفر 794-71-71-44 شماره پیامک ماست در افغانستان. 0920-878-2012 شماره ماست در تلگرام و واتساپ. اما دوست عزیز شنونده پیام کوتاه فرستادن و نوشته کردن که فصل سرما که شروع میشه مکررن سرما میخورم، گلو درد میگیرم، گلویم چرک میکنه و مجبور میشم که مرتب به دکتر مراجعه بکنم و دوا دریافت بکنم، این دواها رو مصرف بکنم. خب این مسئله برام بسیار آزاردهنده است و از طرف نگران عوارض مصرف داروهایی هستم که مرتبا مجبور هستم به خاطر سرماخوردگی های مکرر استفاده بکنم. خواستن که کارشناس برنامه توضیح بدن که چیکار باید بکنن، چرا ای خدر دچار سرماخوردگی میشن و برای رهایی از این سرماخوردگی های مکرر چه کارهایی باید انجام بدن. دکتر صاحب محمد نبی احمدی، کارشناس خوب برنامه مجله سلامتی، متخصص محترم بیماری های عفونی یا متخصص محترم آنتونی، به این سوال جواب میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما خدمت شنونده محترم برنامه مجله سلامتی سلام و احترام تقدیم میکنم. در جواب این شنونده محترم ما باید بگویم که ای که اشاره کردن، ما در طول سال مخصوصا در فصل خزان و زمستان ما زیاد زکام میشم و سرما میخورم. ببینین، علت سرماخوردگی به معنای واقعیش و زکامی اغلب و با یک فیصدی بسیار بالا ویروس ها هستند و حدود 200 نوع ویروس هست که در انسان میتونه ایجاد علائم سرماخوردگی بکنه، زکامی بکنه. نقطه‌ای را که ما اینجا میخوایم اشاره بکنم، واقعا یک نفر ما طبق معمول انتظار داریم که در طول سال 3 یا 4 دفعه با توسط ویروس های مختلف ای زکام شوه و سرما بخوره، البته اگر یک زکامی و سرماخوردگی واقعی باشه. یکی زیاد میشه، اولا که شنونده محترم نگفته که مثلا در طول سال چند دفعه. چیزی که ما اینجا اضافه می‌خوایم بکنم ایست که ممکنه این مشکل ایشنمندی محترم ما سرماخوردگی به معنای یک عفونت و مشکل وایرال و ویروسی نباشه، بلکه زیادتر مردم در این فصل آلرژی دارن، حساسیت دارن، خوب میشن یک هفته، ده روز، دو هفته، باز دوباره همی سرد و گرم شدن هوا و بسیار عوامل دیگه باعث میشه که در این فصل اینا آلرژی داشته باشن که به او آلرژی فصلی هم میگن و زیاد مردم هم درگیرش هست، به او مصاب میشن. اگر آلرژی باشه، خب اینجا اصلا بجز یک دوای آنتی هستامینیک یا دوای ضد آلرژی هیچ دوای دیگه لازم نیست. تفاوت خب آلرژی ایسته که معمولا یک آبریزش هست، عطسه میکنن، ممکنه دماغ و بینیشان مثلا سوزش و خارش داشته باشند، گلویشان قرمزی و سوزش و خارش داشته باشند. اما این وسط مثلا اینا تب ندارن، ممکنه سرفه های خشک داشته باشند اما سرفه های خلطدار مثلا ممکنه نداشته باشند. به خاطر اینمی با نظر دکتر معالج باید مشخص شوه. من فکر میکنم که بسیار از مردم آلرژی ها و حساسیت های خود با عنوان یک زکامی و سرماخوردگی ویروسی فکر میکنن و بعضا هم همکارای ما دکترای معالج هم ممکن است ای اشتباه صورت بگیره، یک آلرژی را با عنوان یک سرماخوردگی و یک عفونت وایرال معالجه بکنن، دوای مختلف بتن که باز برای وایرال خوب میفهمین دوای خاصی هم نمیخواید. به خاطر اینمی باید اینجا جدا شوه، مشخص شوه، شاید مشکل ایش نمنده محترم سرماخوردگی و زکامی میکروبی نباشه، یک آلرژی باشه که صرفا باید عامل آلرژی شناخته شوه. اگر فصلی باشه، دوایی که میخوره اگر بسیار بازاب باشه، باید اونمو دوای ضد حساسیت مصرف کنه و دوای دیگی رو نباید مصرف کنن. و اگر یک زمان واقعا این در طول سال زیادتر از 5 دفعه، 6 دفعه، 7 دفعه زکام شوه، یک سرماخوردگی وایرال و میکروبی بگیره، اینجا باز خب باید فاکتورهای مختلفی دیگه مد نظر قرار گرفته شوه. باید دیده شوه یک نفری که یک قدر زیاد سرما میخوره و زکام میشه با واسطه میکروب و ویروس، در اون صورت باید وضعیت سیستم دفاعی و ایمیونیتی ای باید بررسی شود. مشکلات دیگه مثل تانسل ها و لوزه های بزرگ، تانسل سوم و امیتور بعضی مشکلات زمینه‌ای، مشکلات خاصی ریوی ششهایشان، مشکلات خاصی بیماری های خاص اگر وجود داشته باشه که اونا باعث شود زمینه سازی ای شود که پشت سر هم یک نفر با توسط ویروس ها و میکروب ها سرما بخورن. اینجا باید اینا بررسی شود. دواهایی هم که اشاره کردن که آیا برام توان داره یا نی، چرا هر دوایی برای خودش عوارض داره. من تاکید میکنم که اینا اولا بین سرماخوردگی و آلرژی و حساسیت خودش فرق بگذاره که اگر حساسیت باشه دوای زیاد لازم نیست و اگر نی میکروب مرتب باعث عفونت و مریضی ای شنونده محترم میشه باید دلیلش و زمینیش بررسی شوه که اینا مجبور نباشن در طول سال زیاد دوا بخورن مگر اینکه خوب چاره‌ای نداشته باشن. به هر حال به نظر ما باید به صورت اساسی تشخیص داده شوه که علت چیسته.
بسیار تشکر میکنم از دکتر صاحب محمد نبی احمدی، کارشناس خوب برنامه مجله سلامتی در بخش پرسش و پاسخ. اما در بخش دانستنی های طب با شما عزیزان در ارتباط با پیشگیری از پرفشاری خون صحبت میکردیم و قول دادیم که یک سری توصیه های تغذیه ای داشته باشیم. خب چند دقیقه فرصت هست ما در ارتباط با شما عزیزان صحبت میکنم. نکته اول اینه که نمک را در رژیم غذاییتان کاهش بدین. او بخشی که پنهان باقی میمانه اینه که غذاهای آماده، غذاهایی که به عنوان فست فود میشناسیم و در بازار موجود هست، اینا معمولا سرشار از نمک هستند و مصرف اینا را باید قطع بکنیم یا حداقل میتونیم بگوییم که بسیار بسیار کم بکنیم، مثل سوسیس، کالباس، همبرگر، غذاهای کنسروی و بسیار از چیزهای دیگه مثل چیپس و پفک و امثال اینا که خب انشالله شما شنوندگان خوب برنامه مجله سلامتی استفاده نمی کنین. در ارتباط با پتاسیم با شما عزیزان شنونده صحبت کردیم و نقشی که در پیشگیری از فشار خون بالا داره. خب برای این مسئله خیلی لازمه که ما در رژیم غذایی خود ما میوه ها، سبزی ها، حبوبات و غلات را حتما داشته باشیم. در ارتباط با کلسیم صحبت کردیم، بنابراین حتما باید شیر و لبنیات به اندازه کافی استفاده بکنیم. مغزها مثل بادام، پسته، فندق، چارمغز، امثال اینا به شرطی که نمک نداشته باشن بسیار کمک کننده هستن، چون که منیزیم کافی دارن و همینطور ویتامین سی هم نقش داره. بنابراین لازمه که میوه و سبزیجات به اندازه کافی استفاده بکنیم، مصرف چربی را کم بکنیم، گوشت قرمز در رژیم غذایی ما خیلی زیاد وجود نداشته باشه به خاطر کلسترول بالایی که داره، به خاطر اسید چرب اشباع بالایی که داره. در ارتباط با مرغ هم عرض بکنم که پوست مرغ میتونه که حاوی چربی زیادی باشه، بنابراین قبل از پختن خوبه که این پوست مرغ رو جدا بکنیم و دور بندازیم. و نکته دیگه‌ای که باید خدمت شما عزیزان شنونده عرض بکنیم اینه که ماهی میتونه بسیار بسیار در پیشگیری از ابتلا به پرفشاری خون نقش داشته باشه، به خاطر امگا 3 که داره، به خاطر اسیدهای چرب بسیار مفیدی که در غذاهای دریایی خصوصا در ماهی ها وجود داره. پیاده روی را فراموش نکنید و غذاهای آماده استفاده نکنید، از غذاهای رستوران ها استفاده نکنید. بهتره که غذا را در منزل طعم خوب کنین و در منزل هم مصرف بفرمایید. بسیار سپاس از این که این هفته هم با ما همراه بودید. خدا نگهدار.